بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بعد از این که روشن شد که در مقبوض به عقد فاسد رد واجب هست، دو بحث دیگر در اینجا مطرحه. یک بحث این است که معونه این رد بر عهده کیه؟ اگر این رد محتاج به یک مخارجی باشه، محتاج به معونه‌ای باشه، این معونه بر عهده کیه؟ و دوم این که آیا این رد مطلقا به مالک واجبه، ولو مالک از اون بلدی که معامله واقع شده مسافرت کرده رفته به یک بلد دیگر، آیا رد مطلقا واجبه یا اینکه مطلقا واجب نیست؟ این دو بحث رو باید دنبال بکنیم. اما اینکه اگر رد متوقف بر یک معونه ای باشه، شخص باید 5,000 تومان، 10,000 تومان، 20,000 تومان خرج بکنه با پستی، با وسیله‌ای این مال رو به دست مالکش برسانه، آیا در صورتی که متوقف بر معونه است رد واجبه یا نه؟ همینجا محل بحث روشن بشه که اونجایی که رد هیچ معونه‌ای نداره، اونجا اصلا محل بحث نیست، رد واجبه. مثلا قابض کنار مالک نشسته، مال رو رد میکنه به مالک، معونه هم نداره. بحث در اونجاییش که رد متوقف بر معونه است. اینجا مجموعا 4 قول وجود داره. قول اول این است که مطلقا واجبه، این معونه هر معونه ای میخواد باشه، هر مقدار باشه. قول دوم این است که مطلقا واجب نیست. و در مقابل این دوتا قول دو تفصیل وجود داره. یک تفصیل رو مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف داره، می فرماید اگر معونه معونه قلیل باشه، اینجا بر عهده قابضه، قابض باید این مقدار معونه رو صرف کنه تا این مال به مالکش برسه. اما اگر معونه معونه زیاد باشه، این بر عهده قابض نیست. تفصیل دوم رو مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب قائل شده و مرحوم محقق نائینی در منیت الطالب این رو پذیرفته، این کلام مرحوم آخوند رو. و اون تفسیر اینه: لو کانت المعونتو به مقدار ما یقتضیه رد و مال الغیر، اگر معونه به مقدار اونی باشه که رد مال غیر اقتضا میکنه، فهو علی القابض. به عبارت اخرى معونه ای که طبع رد اقتضا میکنه، یعنی فرض کنید این رد از اینجا تا به تهران اقتضا میکنه 1,000 تومان انسان خرج کنه یا 2,000 تومان، این مقدارش بر عهده قابضه. اما ولو لم یکن کذالک بان کانت زائدتن علی فلا یجب علی، اگر زائد بر این مقدار طبع رد باشه، زائد بر متعارف باشه، فرض کنید که این متعارفش این است که 1,000 تومان بده به مالک برسه، اما الان یه شرایطی شده، هوا سرده، وسیله کمتر هست، اگر بخواد مالکش برسونه 10,000 تومان باید پول بده، میگن این معونه زائده بر عهده قابل نیست. پس تفصیل مرحوم آخوند خراسانی که مرحوم ناینی هم اختیار کرده این شد، معونهی که طبع رد و طبیعت رد اقتضا داره او رو باید بپردازه، اما اگر زائد بر این باشه نباید پرداخت بشه. شبیه این که در باب عرض می شود که جهاد، اونجا گفته می شود که اون مقداری که طبع جهاده اون مقدار انسان باید متحمل بشه، اما اگر یه جهادی یک معونه زائد بر طبیعت جهاد داره، معونه زائد بر متعارف داره، اینجا لزومی نداره آدم متحمل بشه. پس چهار قول مجموعاً در مسئله وجود داره. ببینید فرق بین قول شیخ و قول ناینی و آخوند اینه. مرحوم شیخ می‌فرماید اگر معونه کلیلی باشه، حالا مثلا مثال بزنیم، میخواد الان از اینجا بره تا خیابان صفایی اونجا بده به مالکش، 200 تومن میده یک تاکسی اونجا میرسونه به مالکش، اما اگر بخواد از اینجا تا تهران بره باید 2-3 هزار تومن بده یا بیشتر. شیخ بین معونه قلیل و معونه کثیر فرق میگذاره، اما آخون میگه طبع رد این مال به مالک چقدر معونه داره. ممکنه طبع رد این مال به مالک فی نفسه قلیل باشه، ممکنه فی نفسه هم کثیر باشه. مثلا عرض کردم مثالش اینه، مالک در تهرانه، اگر بخواد این مال رو به او برسونه باید 2000 تومان بده، طبعش این مقدار اقتضا میکنه، اما الان هوا سرده، الان ماشینی وجود نداره، ماشین کمتر هست، حالا یک ماشین تو شرایطی پیدا شده میان حاضرم ببرم به 10000 تومان. اینا میگن این مقدار که زائده بر متعارفه نباید داد، مقدار متعارف باید داده بشه. در مقدار متعارف مرحوم آخوند دیگه بین قلیل و کثیر فرقی نمیگذاره. مقدار متعارف ممکنه قلیل باشه در بعضی از موارد و ممکنه در بعضی از موارد کثیر باشه، اما شیخ بین قلیل و کثیر آمده فرق گذاشته. خب نه دیگه، حالا میخونیم بعضی ها قائلند این که اگر رد متوقف بر یک معونه باشه ولو معونه قلیل، الان از سراح بازار بخواد تا صفایی بره باید 200 تومان پول بده یا 100 تومان بده، معونه قلیل، میگن لازم نیست. حالا میرسیم بعضی میگن بر طبق ادله ما میگیم رد جایی واجبه که هیچ معونه ای نداشته باشه، اگر معونه داشت اصلا دیگه رد وجود نداره، و در مقابلش این تفصیل ها بودن بفرد.
همون
شما بیاید این دو تا
یک
ما واقعا کم بود، واسه فرض یک کم نبود، نه واسه فرض.
خب
از ادلهشون رو یعنی بفرمایید طبق قول شیخ معونه قلیل رو باید خود
محمد
ظاهرش همین هست که اگر طبق قول مرحوم آخوند و مرحوم ناینی اون مقداری که متعارف بر عهده قابض زائد بر متعارف بر عهده مالک. بله، حالا بذارید ادله رو بله چرا؟
این
دکمه نیست، الان دکمه
در وجوب مقونه
هست. نه ببینید، بحث وجوب مقونه که نیست. ما این میگیم حالا که رد واجب شد، اذا کان الرد متوقفا علی مقونه، این مقونه بر عهده کیه؟ اصلا بحث اینه بر عهده کیه، بر کی واجب این مقونه رو بده؟ مقونه رو قابض باید بده، مالک باید بده، یا تفصیل داده بشه در مسئله. خب حالا اینجا دقت بفرمایید. بله بله، بحث مقصود. حالا مسئله رو از دلیل قول به تفصیل شروع بکنیم. ببینید اینا که قول به تفصیل شدن دلیلشون چیه؟ مرحوم شیخ می‌فرماید اگر معونه معونه یک دلیل باشه دیگه صدق ضرر نمی کنه، اما اگر معونه معونه کثیر باشه این یعد و ضررن، قرآن ضرر داره و لا ضرر میاد اونجایی که معونه کثیر لازم داره اون رو نقد می کنه، دیگه این رو لازم نیست قابض بده. اما اگر معونه معونه یک قلیل باشه به طوری که این لا یعد و ضررن، ضرر برای شرق نمی کنه، اینجا خود قابض باید پردازه. این دلیل مرحوم شیخه. و در این بحث همه بحث ها روی همین مسئله لا ضرر مطرح میشه. خوب دقت بفرمایید، از اینجا دلیل مرحوم آخوند و مرحوم ناینی هم بگیم. ببینید ما یک ادله ای داریم، ادله وجوب وضو، وجوب غسل، وجوب صوم، وجوب صلات، وجوب خمس، وجوب زکات، وجوب جهاد، و در کنار اینها لازرر رو داریم. مشهور چون در تفسیر لازرر چهار تفسیر وجود داره. مشهور قائلن به این که لا ضرر میاد میگه اگر یک حکم مجهول شرعی ضرری شد نفی میکنه این رو، اگر در یک جا وجوب وضو بر یک کسی ضرری شد، یک کسی به خاطر وضو بگیره متحمل ضرر فراوان میشه، حالا چه ضرر مالی. حالا یک کسی میخواد بره وضو بگیره باید 5000 تومان پول بده تا یک نقطه‌ای بره آب گیر بیاره، متحمل ضرر مالیه. یا ضرر جانی مثلا، لا ضرر میاد این وجوب رو برمی‌داره. اگر کسی روزه گرفتن بر او ضرری شد، لا ضرر حکومت داره بر وجوب صوم. میگه وجوب صوم اونجاییست که ضرری بر انسان نداشته باشه روزه، اما اگر روزه ضرری شد وجوبش برداشته میشه. ادله لازرر بر مثل این ادله که وجوب صوم و وجوب صلات و وجوب وضوع اینها حکومت داره و مقدمه، اما یک سری واجبات که در طبعش ضرر وجود داره مثل خمس، خمس در طبیعتش این است که نقصانی در مال انسان به وجود میاد و ضرر داره. زکات در طبیعتش اینه، جهاد در ذاتش ایجاد ضرر بر انسان و ایجاد نقصان بر انسانه. خب آیا لا ضرر نسبت به اینها چه میکنه؟ اینجا آن فرمودن که نه، اینجا این گونه ادله مخصص لا ضرره، یعنی لا ضرر میگه در اسلام مجهول ضرری نداریم الا الا اون مجعولی که در ذاتش ضرر هست، مثل وجوب خمس، مثل وجوب زکات، مثل وجوب جهاد. پس ببینید ما سه دسته ادله داریم. یه دسته ادله مثل وجوب وضو و صوم و صلات و اینها، این یک دسته. وجوب حج لا ضرر رو مبنای مشهور که میگن دلالت بر نفی حکم ضرری داره، لا ضرر میاد میگه تمام این احکام، تمام این واجبات اگر ضرری شد وجوبش از بین میره. وضو اگر ضرری شد وجوبش از بین میره، نماز اگر ضرری شد هاکذا، صوم اگر ضرری شد هاکذا، وجوبش برداشته میشه. و لا ضرر بر این گونه ادله چی داره؟ حکومت داره. اما اسم دیگر ادله مثل وجوب خمس، وجوب زکات، وجوب جهاد که در ذات و طبع اینها ضرر وجود داره، اینها بر لا ضرر مقدمن و مخصص لا ضررن. یعنی اینا میان میگن آقا لا ضرر حکم ضرری نداریم الا اون حکمی که به طبعه ضرریه، الا اون حکمی که به ذات ضرریه. و این یه نکته خیلی مهمیه، جاهای دیگه فقه هم مفیده برای آقایون هست، حتما در ذهن شریفتون بسپرید. اگر یه جو از شما سوال کردن آقا نسبت لا فرق بین اینا برای ما بیان کنید، لا ضرر با وجوب صوم چه نسبتی داره، لا ضرر با وجوب خمس چه نسبتی داره، اونجای وقتی نگید آقا لا ضرر بر همه احکام اولیه حکومت داره، بگن یعنی اگر حکومت داره پس باید بگیم خمس اگر ضرری شد ندیم. و همه جا خمس دادن این ضرریه. نه نه ضرر وجود نداره، نه اینکه ضرر نیست، مثل اینکه بگیم خوردن آبم ضرره، پس خوردن آبم ضرره، نه اینکه ارزنی که ضرره اینا رو. اما خمس شما زحمت کشیدید در یک سال 1,000,000 سود به دست آوردید، حالا میگیم آقا 200,000 تومانی که خمس ساعت فردازی میگید آقا ضرر نقصان بر مال من وارد میشه. این سال حالا این که من عرض میکنم دیگه رو در جاید که مسلم این مطلب اصلا رو مطلب مشهور در باب لا ضرر. ما در قاعده لا حرج، ما در قاعده لا حرج اونجا اومدیم بعضی از احکامی که به ذات حرجیه، بعضی از احکامی که به ذات حرجیه. مثلا ببینید اگر کسی حج برش مستقر شد، اگر مستقی شد و نرفت، حج برش چی میشه؟ مستقر میشه. تو روایت داره که این به هر مشقتی مونده بعدا باید بره، ولو علی حمار اجدن باید بره به هر وجه. حالا هیچ کسی فقیه نمیاد بگه آقا این لا حرج، میاد میگه نه حالا اگر الان حج بر شما مستقر شده اما برای شما حرجیه نمیخواد برید. لا حرج اون موقعی که انسان مستقی میخواد بشه، مستقی مالی هست اما رفتنش براش حرجیه، وجوب برمیداره. اما وقتی حج با تمام شرایط استطاعت محقق بود و وجوبش آمد و این نرفت، حج میشه مستقر. مستقر که شد ولو هزاران حرج هم درش باشه، پای برهنم باید بره، بازم باید بره، دیگه لا حرج نمیاد. خیلی خوب نه زوار سوالی
جان نهایت سعودی در باب خمس و زکات است که اینا فضولات و مادر مانند حرکت درکتن
اونا حکمتش آیا شد حکمت. اما از جهت عرفی چی؟ عرف نمیاد بگه اینا فضولاته کسافاته، عرف میگه اون چی که عرف، چرا؟
روایت مالی داده، یعنی خود روایت داده من مالی که روایتی ما نمیتونی روایت رو بکنیم برسه
بود. خب روایت چی میگه مگه؟
هم روایت از این حکمت های خود استفاده.
خب این روایت هایی دیگه ضرر هم نیش.
اصلا ما میگه این روایت خواهد چه هم خود استفاده که به
آقا ببینید شما یه وقت اون آثار واقعی فعل رو میگید نه در باب لاز. خب شما در باب صوم هم بگید، بگید آقا اگه صوم با مریض بودن خودت هم تو زحمت بیاندازی روزه بگیری عبودیت از نقطه صفر میدهد از نقطه ده ضرر دیزونم بله مولا نمیگه عرف میگه نه عرف میگه اونجا عرف میگه اونجا اگر روی این حکمت اگر روی این حکمت ها باقیم پیش بریم ضرر نیست
آیا قرآن که ضرر نیست شما میگه
عرف میگه بله این کنتم مریضن یعنی عرف میگه مریضه این کنتم مریضن نه اینا همش معینش عرف معینش عرف شعاره به ما انه او شعاره که نمیتونه بگه ایشون مریضه ایشون مریضه
چیز که دست
خب حالا اجبید ما این رو الان دیگه داره به ترشی میشه حالا عرض میکنم حالا عرض میکنم حالا عرض میکنم دیگه حالا بخواه عرض میکنم حالا عرض میکنم حالا دقت کنید آقای شیرمانه دقت کنید دقت بفرمید حالا ما دوست داریم ما دیگه
میگیم
خب خالصم دیگه حالا اینو مقدمه عرض کردم برای استدلال مرحوم نائینی یعنی به تبع مرحوم آخوند میخوان بفرمایند که آقا ما با ادله اثبات کردیم رد واجبه. خب اطلاق ادله اینا رو از من دارم اضافه میکنم در توضیح کلام نائینی و مرحوم آخوند. اطلاق ادله میگه رد واجبه ولی معونه داشته باشه. خب از یه طرف میگه آقا این معونه به اطلاق ادله بر عهده قابضه. خب حالا بحث هست که چه مقدار معونه بر عهده قابضه. میرم سراغ لازرر. لازرر میگه اون مقداری که طبع رد و ذات رد اقتضا میکنه اون مقدار بر عهده قابض هست. اون مقداری که طبع رد و ذات رد اقتضا میکنه اون بر عهده قابضه. اما اون مقداری که زائد بر اینه لازرر میاد اون مقدار زائد رو نفی میکنه. میگه اون مقدار زائد بر متعارف اون جل نشده اون دیگه واجب نیست.
با کمال معذرت میخوام تکنات شما رو بیشتر در این مورد زکات خمس ضرر اصلا وجود نداره به خاطر که خداوند به اندازه ثواب میده در آخرت که این ضرر جبران بشه.
ببین ها هم که فرم جبران ضرر جلیه هست که ضرر وجود داره کنیم این جبران خیلی
خوب خدمت شما هستم هم ما در مورد این که قابض باید ضرر رد را بکشد اگر روایت داریم روی چه
روایت دیگه رد واجبه. روایت میگه رد واجبه و به صورت مطلق هم میگه اطلاقش میگه ولو من اونم داشته باشه. این چشم شما به صورت دیده اینو دیگه همین که ادله که قبلا خوندین ما برای وجوب رد سه تا دلیل آوردیم. یکی علمیت، یکی اون روایات متفرقه ای که در باب تجارت و نه روایاتی که از شده شده شده. حالا دقت کنید من کلام مرحوم نائینی رو تمام کنم.
اونه که ما اثری طور و اثری متفرقه بنیم و حافظ واجب است که خبر بده و اون که مالک که بیا این مورد بگید من از کاسیده بیا
خب حالا اگر همه خبرش متوقف بر معونه بود باید تلفن کنه. خب پس اینجا چی؟ پس اینجا چی؟ از کجا باید بده؟ از کجا باید بده؟
از جیب خودش.
چرا؟ نه از جیب خود. به چه دلیل شرعی باید این رو بده؟ مرحوم شیخ میگه اگر همین که باید ببینید حالا خبر یه وقتی اون مالک در قمه انسان تلفن میکنه معونه ای نداره. حالا اگر مالک در خارج از ایرانه یه تلفن شما مقاید بکنید که 10,000 تومن شیخ میگه اینجا لازم نیست خبرش هم بدید. من میخوام این جدیده. حالا بونه
من میخوام اینو بگم معاملات از کم انجام گرفت لعواد جناب این یک اون پاکه در کومه ولی مالک رفته در آمریکا.
اون بحث بعدیه. اون بحث بعدیه آقای آشه. اون بحث بعدیه. هر کردی بحث بعدی این است که اگر مالک از اون بلد معامله به یک بلد دیگه رفته باشه آیا بازم معونه بر عهده قابض؟ اون بحث بعدیه. پس ببینید ما داریم دلیل مرحوم آخون و نائینی رو میگیم. اینا میفرماین لا ضرر. اون مقداری از احکام که ضرر در طبع و ذات اونها خوب کار نداره، اما اون مقداری که زائده بر طبع اونهاست، زائده بر ذات اونهاست، او رو میاد برمیداره. این دلیل مرحوم آخوند، دلیل بر مرحوم نائینی، ولذا تفسیری که این بزرگان دادن مبتنی بر همین مسئله. حالا چه دلیل دیگه؟ یا ما لا ضرر داریم یا نه. لا ضرر رو میگن ما ازش استفاده میکنیم نفی حکم ضرری. خب میگن کدام حکم؟ اونی که زائد بر متعارفه. برای که قبلا توضیح دادیم ببینید اول میگن اثبات میکنن. شما چرا میگید لا ضرر وجوب خمس رو بر نمیداره؟ برای اینکه خمس مقدار ذات طبیعتش این مقدار ضرر رو داره، پس زائد بر او رو بر میداره. حالا مثلا ببینید اگر یک کسی در یه بلد دوردست خمس دارش واجب میشه، بخواد این خمس رو برداره بیاره به مرجع تقلید بده، باید 3 برابر رو خرج کنه،
واجب نیست دارش،
لازم هم میاد برمیداره. چرا؟ شیخ که رو عدله لازره رو مده. چرا؟ تصریح کردن؟ بله. ببینید عبارت نائینی در منیت الطالب جلد 1 صفحه 276 ایشون وقتی که این تفسیر رو بیان میکنه میفرماد لأن الحکم المجعول اذا اقتضى فی طبعه مقدارا من الضرر فهو مخصص لقاعدت الضرر. نائینی همون مثالی که ما عرض کردیم میفرماد حکم مجعول اگر در طبع و ذاتش اقتضای ضرر داره این مخصص لا ضرره، یعنی وجوب خمس در ذاتی ضرره، وجوب زکات در ذاتی ضرره، این مخصص برای قاعده لا ضرر میشه. و لا اقل من عدم حکومتها علی، نعم لو احتاج الرد الى المعونه الزائده على المتعارف بحيث صار وجوبه بدون جبرانه من المالک اجهافا على القابض فادله لا ضرر حاکمه علی. همون بیانی که عرض کردیم بر مقدار زائد بر طب لا ضرر حکومت داره، بر مقداری که ذات حکم اقتضا میکنه لا ضرر مقدم بر او نمیشه بلکه او مخصص برای لا ضرره. این کلام مرحوم آخوند و نائینیه. هم امام رضوان الله علیه بر مرحوم آخوند و نائینی اشکال کرده و هم مرحوم آقای خویی در اسم الفقهاء اشکال کردن. اشکالات اینجور رو ببینید فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه.